سلام، سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای در این برنامه میزبان شما هستم. وزارت دفاع ملی افغانستان از ادامه عملیات نظامی گسترده در ننگرهار و کشته شدن 300 جنگجوی داعش در این ولایت خبر میدهد. پس از خبرها در این مورد دیگر تحولات مهم افغانستان و جهان به شما با جزئیات خواهیم گفت. گزارش شده که در نتیجه یک انفجار در سوریه امروز دست کم 22 تن کشته شدند و رهبران عمده مذهبی فرانسه پس از حمله بالای یک کلیسای کاتولیکا در این کشور خواهان حفظ وحدت شدند. پیش از شنیدن جزئیات اینها و دیگر خبرهای جهان، تازه ترین خبرهای افغانستان با همکارم احمد هنایش.
وزیر دولت در امور پارلمانی میگوید تلاش‌ها را به خرج دادند تا میان قوای ثلاثه دولت هماهنگی بیشتر به وجود بیاورند. وزارت خارجه افغانستان میگوید نمایندگی اتاق تجارت بین‌المللی در کابل تأسیس خواهد شد که هماهنگی و همکاری را میان نهادهای سکتور خصوصی بهبود می‌بخشد. و مشاوران جرگه افغانستان در جلسه عمومی خود امروز 7 قانون را مورد تایید قرار داد. تفصیل اخبار. وزیر دولت در امور پارلمانی میگوید تلاش‌ها را به خرج دادند تا میان قوای ثلاثه دولت هماهنگی بیشتر به وجود بیاورند. غلامنبی فراحی وزیر امور پارلمانی امروز در مراسم افتتاح سمینار بلند بردن ظرفیت مسلکی کارمندان دولتی گفت که تلاش می‌شود مشکلاتی در هماهنگی بین قوای ثلاثه دولت وجود دارد کاهش پیدا کند.
ما خواستیم صفحه جدیدی را در ایجاد مناسبات بین ارکان ثلاثه دولت ایجاد بود. ما یک پل ارتباطی هستیم. سعی و تلاش ما بریست تا این پل شکست ناپذیر باشه.
آقای فراحی همچنان گفت با بلند بردن ظرفیت مسلکی کارمندان دولتی تا حد زیادی مشکلی که همین اکنون به نظر می رسد برای کاهشیان امیدواری دارند. وزارت خارجه افغانستان میگوید نمایندگی اتاق‌های تجارت بین‌المللی در کابل تأسیس خواهد شد که هماهنگی و همکاری را میان نهادهای سکتور خصوصی بهبود می‌بخشد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت اتاق‌های تجارت بین‌المللی با ارسال یک نامه به وزارت خارجه افغانستان گفته است که به زودی نمایندگی نهاد جهانی در افغانستان ایجاد می‌شود. اتاقای تجارت بین‌المللی که 120 عضو دارد در نشست اخیر خود به تأسیس نمایندگیش در افغانستان موافقت کرد. مشنان و جرگه افغانستان در جلسه عمومی خود امروز 7 قانون را مورد تایید قرار داد. قانونهای حفاظت از نباتات، تجارت مواد وارداتی خارجی و حفاظت از حیوانات در آن شامل بودند که امروز در مجلس عمومی سنا تایید گردید. فرهاد سخی معاون اول مشنان جرگه افغانستان به رادیو آزادی گفت تایید شدن این قوانین که در زمینه‌های مختلف مشکلات را کاهش داده و سهولت‌ها را به وجود می‌آورد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم فرشته نگاه با شما خواهد بود. رادیو آزادی.
تلویزیون دولتی سوریه میگوید در نتیجه انفجار یک موتر بم گذاری شده که امروز شهر کردنشین قامشلی در نزدیک مرز ترکیه را هدف قرار داد، حداقل 22 تن کشته شدند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید یک موتر مملو از مواد منفجره پایگاه نیروهای کردی را که کنترل بیشتر نقاط شهر حسکه سوریه را به عهده دارد، هدف قرار داد. از کشته شدن 14 تن و زخمی شدن 10 تن دیگر در این رویداد گزارش شده است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه می افزاید پس از آن که موتر بم گذاری شده انفجار کرد، یک انفجار دیگر نیز در محل رخ داد. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش که در برابر شبه نظامیان کردی و متحدان آن در شمال سوریه می جنگد، مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. اردوی اسرائیل میگوید یک جنگجوی فلسطینی که به قتل یک آموزگار یهودی متهم بود در درگیری با نیروهای امنیتی این کشور کشته شده است. در اعلامیه اردوی اسرائیل که امروز نشر شد گفته شده که مرد 29 ساله فلسطینی که این عمله را انجام داده بود در نتیجه درگیری با سربازان کشته شد، در حالی که 3 تن دیگر از شورشیان زخمی شدند. مایکل مارکت 48 ساله آموزگار یهودی و پدر 10 فرزند به تاریخ اول جولای زمان کشته شد که مردان مسلح بالای موتر عاملش تیراندازی کردند. در این رویداد 3 تن از اعضای خانواده مایکل مارک زخمی شدند. رهبران ارشد مذهبی فرانسه پس از حمله بالای یک کلیسای کاتولیک ها در این کشور خواهان حفظ وحدت شدند. دو مهاجم روز گذشته با حمله بر یک کلیسا در منطقه نورماندی یک کشیش کهنسال را سر بریدند. پس از ملاقات با فرانسا هولاند رئیس جمهور فرانسه اندری وینتی تورس رهبر ارشد مذهبی کاتولیک های فرانسه از همه کاتولیک ها خواست تا بر نفرت که در دلهایشان دارند غلبه کنند و شامل بوزی گروه دولت اسلامی که خواهان تفرقه اندوزی میان فرزندان یک خانواده است نشوند. همچنان دلیل بوبکر امام پاریس گفته که مسلمانان فرانسه باید برای آموزش‌های بهتر روحانیون مذهبی فشار وارد کنند و خواستار اصلاحات در نهادهای مسلمانان در این کشور شده است و همچنان خواهان تجدید تدابیر امنیتی در عبادتگاه‌ها شده. رئیس جمهور فرانسه رهبران ارشد مذهبی کشورش را یک روز پس از حمله بر کلیسا در قصل الیزه دور هم جمع کرد. پیش از این سخنگوی وزارت داخلی فرانسه گفت مهاجمان انگامی که از کلیسا بیرون می شدند از سوی پلیس مورد تیراندازی قرار گرفتند. مقام ها گفتند یکی از حمله کنندگان عادل کرمانچی 19 ساله و شهروند فرانسه بوده است. آنان گفتند که مهاجم دیگر فرد 16 ساله از الجزایر بود. رسانه‌های ترکی می‌گویند انقره حکم بازداشت 47 خبرنگار را به اتهام دست داشتن در تلاش کودتای نافرجام این کشور صادر کرده است. بر اساس گزارش آژانس خبری دولتی ترکیه آنادولو، خبرنگاران که با روزنامه زمان کار می‌کنند به حمایت از فتح الله گولن متهم شدند. رئیس جمهور ترکیه هم میگوید فتح الله گولن که در ترکیه طرفداران فراوان دارد و در امریکا زندگی میکند کودتای نافرجام 15 جولای در این کشور را برنامه ریزی کرده. مقام های ترکیه اوایل هفته جوری دستور توقیف 42 خبرنگار این کشور را صادر کرد. انقره پیش از این نیز انواره به خاطر محدود کردن آزادی های مطبوعاتی مورد انتقاد قرار گرفته. پلیس ارمنستان میگوید مخالفین مسلح دولت پس از یک درگیری با نیروهای امنیتی 4 دکتر را در پایتخت این کشور گروگان گرفتند. سخنگوی پلیس میگوید این دکتران 10 روز قبل پس از رفتن به یک ماموریت پلیس که تحت کنترل مخالفین قرار داشت گروگان گرفته شدند. گفته می شود که دکتران برای معالجه 2 مهاجم که در درگیری با نیروهای امنیتی زخمی شدند به این ماموریت پلیس رفته بودند. سخنگوی پلیس در فیسبوک خود نوشته که دکتران به قلمرو تحت تصرف مخالفین به خاطر رفته بودند که مهاجمان زخمی حاضر به رفتن به شفاخانه نبودند. به گفته او مذاکره برای رهایی گروگانان ادامه دارد. پایان سرویس خبری. در ادامه با رادیو آزادی باشید.
سی و 8 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه وارد شدن تلفات سنگین به جنگجویان داعش در ننگرهار، 300 جنگجو کشته شدند و عملیات نظامی ادامه می‌یابد.
به خاطر ای که مطمئن شوین که دیگر هیچ فردی از افراد داعش در اونجا وجود ندارد، ما عملیات تصفیه و تحکیمات خود در ولسوالی ادامه می‌دهیم.
نیروهای افغان کنترل چند منطقه از دست رفته در ولسوالی اشکمش تخار را دوباره در دست گرفتند. صدها جوان جوزجانی خانه و کاشانه‌شان را به قصد اروپا ترک کردند. دلیلش چیست؟
جوان از قربانی انتحاری می شد. جوان جور بیکاری را می کشد.
برنامه حقوق اساسی و بشری به بحث روی ازدواج کودکان اختصاص یافته.
قضایای ازدواج اطفال باید یادآور شویم که یکی از نمونه های خشونت علیه اطفال در کل از مصادیق نقض حقوق بشر است متاسفانه.
برنامه رهبران زن را هم خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. سلام دوباره به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای در این برنامه میزبانتان هستم. پس از کشته شدن ده‌ها غیر نظامی افغان در حمله روز شنبه در کابل که گروه دولت اسلامی مسئولیتش را به عهده گرفت، بحث مبارزه علیه این گروه در افغانستان داغ شده است. ننگرهار مرکز اصلی جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی دانسته می شود. عملیات گسترده نظامی در بخش‌های مختلف ننگرهار از چند روز به این سو ادامه دارد. به گفته وزارت دفاع ملی افغانستان 300 جنگجوی داعش کشته شدند. این وزارت می افزاید که عملیات نظامی به هدف سرکوب داعش و تمام ولسوالی‌های سرحدی ننگرهار گسترش می یابد. فرشته ندا از کابل گزارشی دارد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید به خاطر نگهداری دائمی ولسوالی کوت و دیگر مناطق ولایت ننگرهار که از وجود افراد وابسته به گروه داعش پاکسازی شده است، عملیات تصفیهی و تدابیر نیروهای امنیتی افغان ادامه دارد. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که قطعات کماندو و قلوردوی 201 سیلاب جنگجویان داعش را در ولسوالی کوت سرکوب کرده و این ولسوالی از وجود داعش کاملا پاکسازی شده است. منش میگوید همکنون عملیات تصفیهی نیروهای امنیتی افغان در اطراف ولسوالی کوت ادامه دارد.
ما به خاطر ای که مطمئن شویم که دیگر هیچ گروپ یا هیچ فردی از افراد داعش در اونجا وجود ندارد و اطمینان حاصل شود که دیگر داعش در اونجا باز نمیگردد، ما عملیات تصفیه و تحکیمات خود در ولسوالی ادامه میدیم.
آقای رادمنش به باشنده های ولسوالی های اچین، کوت، دیبالا، لالپور و هسکمینه ولایت ننگرهار اطمینان داد که نیروهای امنیتی افغان به خاطر سرکوب مخالفین مصالح دولت به خصوص گروه داعش از هیچ تلاش دریغ نخواهد ورزید. در این حال مقامات ولایت ننگرهار گفتند برای تامین امنیت دائمی مناطقی که از وجود جنگجویان داعش پاکسازی شده است، مکانیزم مشترک از سوی ادارات نظامی و ملکی ساخته شده و به طور کامل عملی خواهد شد. پس از حملات انتحاری خونین بالای مظاهره کنندگان جنبش روشنایی در شهر کابل که گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته بود، رئیس جمهور غنی دستور داد تا عملیات گسترده علیه این گروه در ننگرهار راه‌اندازی گردد. از سوی هم رئیس جمهور غنی در سفر اخیرش در شرق افغانستان به نظامیان در آن ولایت دستور داد تا افراد وابسته به داعش را سرکوب کنند. در همین حال دکتر عصمت الله شینواری نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه تاکید می‌کند که به خاطر تامین امنیت دائمی مناطقی که از وجود مخالفین مصالح دولت در برخی ولسوالی های این ولایت پاکسازی شده است، باید تدابیر لازم گرفته شود.
داعش به اندازه زیاد از بین برده شده، ساحت تصفیه شده، بعدا معلوم میشه که این داعش باز اوجا حضور پیدا میکنه یا نمیکنه، ولی فعلا که هستن تا به اندازه زیاد سرکوب شده، از بین برده شده. ساحه که مرکز مهمش ساحه کود بود، او هم در دست حکومت هستن.
به اساس معلومات وزارت دفاع، در عملیات های نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی های اچین و کود بیش از 300 تن از افراد وابسته به گروه داعش کشته شدند. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت همچنان میگوید که حدود 100 تن از جنگجویان این گروه زخمی و تعداد زیادشان بازداشت گردیدند. دکتر عصمت الله شینواری نماینده ولایت ننگرهار در ولسی جرگه نیز میگوید که عملیات نیروهای افغان علیه داعش در ولسوالی کوت این ولایت بی سابقه بوده، چون به گفته وی با جدیت کامل انجام شده و به افراد ملکی نیز آسیب نرسیده است.
ادامه ی عملیات گسترده نظامی در ننگرهار و کشته شدن 300 جنگجوی داعش به گفته وزارت دفاع ملی در این ولایت گزارشی بوده از فرشته ندا. حالا می رویم به ننگرهار. شاه محمود شنوار خبرنگار رادیو آزادی از طریق تلفن با ماست. شنواری صاحب سلام، به برنامه خوش آمدی. ابتدا وضعیت باشنده های ولسوالی هایی را که در او عملیات عملا جریان داره لطفاً به ما تصویر بکن.
تشکر همین که بعد که پیشتر شما هم ذکر کردیم در ولسوالی های کوت هست کمینه چین نازیان و سپینغر حالت جنگی است از این ساحات که فعلا عمل جریان دارد بوده باشی مردم نیستن مردم قبلن به شهر جلال آباد و دیگر مناطق امن کوچیدن در این ساحات فعلا انسان ها نیروهای مشترک افغان و حالت جنگی نیروهای ائتلاف گشت گذار میکنند
یعنی تمام باشنده های ای ولسوالی هایی را که خودت نام گرفتی از مناطقشان بیجا شدند و رفتن به جاهای دیگه بله؟
بله اما ولسوالی هایی که ما تیسر نام گرفت ساحاتی که اینجا حضور داعش بود قبلا مردم از این کوچیده به شهر جلال و دیگر مناطقه یعنی انتظار داره تا که ساحات و پس به خانه های خود برگزه
بله به گفته وزارت دفاع ملی افغانستان تقریبا تمام بخشای ولسوالی کوت ننگرهار از وجود شورشیان داعش پاکسازی شده سوال اساسی است که آیا خانه و کاشانه باشنده های فراری ولسوالی سالم باقی مانده تا اونا برگردند و زندگی عادیشان را آغاز بکنن و از هر بگیرن؟
از ولسوالی کوت در ماه گذشته به دیگر ساحات امن کوچکشی کرده بودند انتظار داره که خریداتشان از گروه داعش که پاکسازی می شود به خانه‌هایشان برگرده اما مردم ولسوالی کوت و شمار می خواهد که خانه‌هایشان که از توی گروه داعش شده و یا هم تخریب شده حکومت باید برایشان بازسازی کند و ساحاتی که از گروه داعش بازسازی می شود برای این وقت زمینه را بسازد بسازد که اونجا پخت و زندگی خودش شروع شد بخاطر که خانه های مردم از سوخته شده تخریب شده فعلا مناسب برای زندگی کردن مردم نیست
بله و به عنوان سوال اخیر از شما آقای شنواری نقش نظامیان بین المللی در عملیات جاری در ننگرهار چقدر گسترده و مهم خوانده میشه؟
به گفته مقامات امنیتی ولایت ننگرهار و هم میچنان دیدن میشود این قسم که در این عملیات که یک افتان یک زرد قوات های هوایی ایساف والدهای افغان همکاری میکند و در این عملیات مراکز مهمی در ایسر ولسوالی های کوت و اچین از سیارات ایساف بمبار شدن
تشکر از شما شاه محمود شنوار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ننگرهار بود که درباره عملیات نظامی جاری در این ولایت گزارش میداد و همچنان درباره وضعیت مردم در این مورد در صفحه اینترنت ما هم خوانده و شنیده می توانید آدرس ماست www.azadiradio.com
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
3:18 پس از ظهر به وقت کابل است. صدای ما را روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 می شنوید. حالا سر می زنیم به کابل و از سحر لیوال می شنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل با کدام مسائل پرداختند؟
عملیات جاری بر ضد گروه داعش در ننگرهار و چگونگی تحقیقات در مورد حمله خونبار در کابل مطالب و تبصره های روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل میدند. حکومت انتقام حمله دهمزنگ را از داعش گرفت عنوان سرمقاله روزنامه آرمان ملی است. در سرمقاله آمده که نیروهای امنیتی افغان روز گذشته در ولسوالی کوت ننگرهار یک مرکز مهم گروه داعش را نابود ساختند و 122 32 تن آنان را کشته و 20 تن دیگرشان را بازداشت کردند. سرمقاله نویس نوشته که داعش پس از آن این تلفات سنگین را پرداخت که پس از حمله خونین دهمزنگ رئیس جمهور وعده سپرد که انتقام خون مردم بیگناه را از داعش خواهد گرفت. روزنامه دولتی هواد نیز در مورد تلفات داعش در ننگرهار مطلبی را نشر کرده که آن پناهگاه داعش در ننگرهار از بین رفت که حضور این گروه را تضمین می‌کرد. در مطلب آمده که برخی رسانه‌ها گزارش‌هایی را نشر کردند که مهلت حکومت برای از بین بردن داعش در حال به پایان می‌رسد که این گروه سرکوب نشده است. اما نویسنده نوشته که حالا نیروهای امنیتی افغان این سخن را دفع نبوده و گروه داعش را سرکوب کردند. در این مطلب روزنامه هواد همچنان آمده که اراده قوی برای نابودی داعش وجود دارد و در چند ماه گذشته 650 عضو این گروه در افغانستان کشته شدند. روزنامه اصلاح نوشته اگر حادثه خونین دهمزنگ به گونه شفاف مورد بررسی قرار گیرد، باور مردم نسبت به حکومت تقویت می‌یابد. در سرمقاله آمده که حکومت این بار بسیار جدی است و تلاش میکند تا ابعاد تاریک و گنگ حمله مرگبار در دهمزنگ کابل را واضح ساخته و در این مورد تحقیقات همه‌جانبه را انجام دهد. روزنامه سرخط در پیوند به حمله مرگبار دهمزنگ نوشته که مردم نسبت به سیاستمداران هوشیارترند. در سرمقاله آمده که این رویداد همه را متاثر ساخته، اما با باور نویسنده برخی رسانه‌ها تلاش میکنند تا به چشم مردم خاک پوشیده و خواست مردم و بازماندگان قربانیان در پیوند به واضح شده عوامل این رویداد را سانسور کنند. و سرمقاله نویس نوشته که هدف اصلی بزرگان جنبش روشنایی در مظاهرات کابل انتقال لاین برق از بامیان نبود، بلکه قدرت نمایی تکه‌داران قومی و سیاسی بود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. نیروهای افغان کنترل چند منطقه از دست رفته در ولسوالی اشکمش تخار را دوباره در دست گرفتند. سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار بر رادیو آزادی گفت که در جریان بازپسگیری این مناطق 18 طالب هم کشته شدند. همین حالا اجمل آریان خبرنگار ما از محل روی خط مستقیم تلفن با ماست. آریان صاحب سلام، به برنامه خوش آمدی. نیروهای افغان دقیقاً کدام ساعت یا مناطق را در اشکمش تصرف کردن؟
سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. بر اساس گفته های مسئولان محلی ولایت تخار، روز گذشته در ولسوالی اشکمش به هدف تصرف برخی ساعت این ولسوالی نیروهای مشترک افغان عملیات تسخیری راندازی کرده بودند که در نتیجه شمار از قرنجات این ولسوالی را به شمول قریه مهاجر قشلاق و برخی ساعت دیگه که با ولسوالی برکه ولایت بغلان سر دستن از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی کردند. سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار برای رادیو آزادی گفت که در جریان این عملیات 18 تن از طالبان مسلح کشته شدند و اعداد شماری از این جنگجویان در محل جنگ باقی مانده و گفت که طالبان مسلح از ولسوالی اشکمش به ولسوالی برکه ولایت بغلان فرار کردند و هم اکنون در برخی ساحات آسیب پذیر این ولسوالی پوسته های جدید امنیتی هم افراز کردند تا دوباره طالبان مسلح در آنجا جاگزین نشوند.
بله، یعنی میشه گفت که ولسوالی اشکمش تخار در حال حاضر به گونه کامل در کنترل حکومت است؟
بله، ولسوالی اشکمش که است یکی از ولسوالی نامن ولایت تخار شمرده می شود که از چندین سال از ناحیه ولایت کندوز و از سوی ولایت تخار مورد حملات طالبان مسلح قرار می گیره و گاه گاه شاهد نامنی می باشه و مسئولان امنیت تخار می گن که با راندازی عملیات دیروز این ولسوالی به گونه کامل از حضور حراس افغانان داخلی و خارجی تسکه و پاکسازی گردیده است.
تشکر از شما اجمل آریان، خبرنگار ما بود در محل که درباره تصرف دوباره ولسوالی اشکمش تخار گزارش میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
حالا سر میزنیم به ولایت جوزجان و میپردازیم به فرار جوانان از این ولایت. صدها جوان جوزجانی خانه و کاشانه ایشان را به قصد اروپا ترک کردند. همانطوری که عالم رحمانیار خبرنگار ما در گزارشش میگوید، ناامنی و بیکاری دلیل اصلی فرار این جوان هاست. در گزارشی که رحمانیار از جوزجان فرستاده در این مورد بیشتر میشنویم.
این روزها تعداد زیادی از جوانان گروه گروه وارد استادگاه موترهای 404 واقع هزار فامیلی شهر شبرغان شده و قصد رفتن به ترکیه و کشورهای اروپایی را دارند. بشیر احمد یک تن از جوانان تحصیل کرده که خود را باشنده اصلی قریه یکباغ شبرغان معرفی می کند، در مورد هدف سفرش به کشورهای خارج گفت: جوانان با وجودی که می دانند این سفر چه خطرهایی دارد، اما این خطرها را برای رسیدن به یک زندگی آرام جدی نمی گیرند.
جوان است مثلا قربانی انتحاری می شود. جوان در صفوف اردو و در صفوف مخالفین قربانی سیاست های بیگانه می شود و ناحق کشته می شود. جوان جور بیکاری را می کشد. جوان جور مجردی را می کشد. جوان جور اونمو فرهنگ و عنعنات ناپسند می کشد.
این جوان می گوید در صورتی که در داخل افغانستان امنیت تامین باشد و کار پیدا شود، هرگز کشورش را ترک نخواهد کرد. نیک محمد دهقان قریه‌دار قریه منگوته شبرغان میگوید که او دو پسر دارد، یکی در مکتب میخواند و یکی دیگرش که مکتب را تا صنف 12 خوانده و علت ناامنی و بیکاری به ترکیه سفر کرده است.
همه جوانایی که تحصیل میکنه صنف 14 و 16 خود هم میخونه، از هم مکتب که فارغ شده، ولی ما پیش ولی سایت رفتیم، ولی هیچ سازای ما لبگ نگفت. امروز اونا پیش دروازی ترکیه و اروپا و ایران هم چی میکنه.
شهاب الدین شهاب رئیس کار امور اجتماعی جوزجان میگوید وزارت کار امور اجتماعی یک قرارداد را در امارات متحده عرب به امضا رسانده که قرار است 25,000 جوان را به خاطر کاریابی به کشورهای خارج اعزام نماید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رخنه در سیستم اینترنتی و افشای هزاران ایمیل مربوط به اعضای حزب دموکرات آمریکا نگرانی هایی را در مورد دخالت روسیه در این افشاگری ایجاد کرده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید امکان دارد مسکو عقب این افشاگری بزرگ قرار داشته باشد. بیشتر در گزارش زرگونه منگل بشنوید.
رئیس جمهور اوباما میگوید امکان دارد روسیه عقب افشاگری بزرگ ایمیل های مربوط به حزب دموکرات آمریکا باشد که هفته گذشته صورت گرفت و هدف آن نفوذ در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا است. رخنه در سیستم اینترنتی و افشای هزاران ایمیل مربوط به کمیته ملی دموکرات های آمریکا نشان می دهد که رهبران ارشد این حزب با وجود آن که در معذر عام گفتند در این انتخابات بی‌طرف خواهند بود، نسبت به برنی ساندرز رقیب وی هیلری کلینتون را ترجیح می دهند. افشای این ایمیل ها ضربه بود به خانم کلینتون درست چند روز پیش از آن که قرار بود وی حمایت اعضای این حزب را در کنونسیون ملی این حزب در فلادلفیا به دست آورد. در حالی که تحقیقات FBI یا پلیس فدرال آمریکا برای یافتن افشاگران اصلی این ایمیل ها به ویکی‌لیکس ادامه دارد، اوباما میگوید میداند که متخصصین روسیه را دخیل می دانند.
I think the FBI is still investigating what happened. I know that experts have attributed this to the Russians.
وی می گوید خب فکر می کنم FBI هنوز هم در مورد آن چی اتفاق افتاده تحقیقات می کند. می دانم که متخصصین این را به روزها نسبت دادند. آنچه می دانیم این است که روزها در سیستم اینترنتی ما رخنه می کنند. نه تنها سیستم حکومتی بلکه در سیستم خصوصی ما هم. در مورد انگیزه این رخنگری مستقیما نمی توانم چیز بگویم، ولی می دانم دونالد ترامپ مکررن اظهارات تحسین‌آمیز در مورد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین داشته است.
دونالد ترامپ has repeatedly expressed admiration for Vladimir Putin.
اوباما افزود همه چیز امکان دارد و شاید هدف روسیه نفوذ در انتخابات آینده آمریکا باشد. وی در اشاره به بیانات دونالد ترامپ در مورد روسیه گفت:
Well, I am basing this on what Mr. Trump himself has said.
من این را بر اساس آنچه آقای ترامپ خود گفته است میگویم و فکر می کنم پوشش های خبری در روسیه به نفع ترامپ بوده است. رئیس جمهور اوباما این را هم بیان داشت که دونالد ترامپ گفته است برای حل مشکلات جهانی مثل مبارزه علیه داعش می خواهد با روسیه همکاری نزدیک تر داشته باشد.
زرغون منگل گزارش میداد. 3:30 به وقت افغانستان شد. همکارم فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم با شماست.
وزارت دفاع افغانستان میگوید از آغاز عملیات تحت نام شاهین اژدها بر ضد داعش و سایر مخالفین مسلح دولت در ولایت ننگرهار 300 تن از داعشیان کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. مشران جرگه افغانستان در جلسه عمومی خود امروز 7 قانون را مورد تایید قرار داد. قانون حفاظت از نباتات، تجارت مواد وارداتی خارجی و حفاظت از حیوانات از قوانینی بود که امروز در مجلس سنا تایید شدند. وزارت خارجه افغانستان میگوید اتاق‌های تجارت بین المللی با ارسال یک نامه به وزارت خارجه افغانستان گفته که به زودی نمایندگی نهاد جهانی در افغانستان ایجاد می شود. تلویزیون دولتی سوریه میگوید در نتیجه انفجار یک موتر بم گذاری شده که امروز شهر کردنشین قامشلی در نزدیک مرز ترکیه را هدف قرار داد، حداقل 22 تن کشته شدند. رهبران ارشد مذهبی فرانسه پس از حمله بالای یک کلیسای کاتولیک ها در این کشور خواهان حفظ وحدت شدند. و رسانه های ترکی میگویند انقره حکم بازداشت 47 خبرنگار را به اتهام دست داشتن در تلاش کودتای نافرجام این کشور صادر کرده است.
تشکر از فرشتن نگاه. حالا خبرهای اقتصادی با همیرا الکوزی.
مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند داد و ستد تجارتی با کشور همسایه پاکستان از 95% به 50% کاهش یافته است. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت چالش های سیاسی بین هر دو کشور بالای تجارت و سرمایه گذاری تاثیر منفی به جا گذاشته است. این روابط سیاسی تاثیرات خود را بالای روابط تجارتی و اقتصادی دارد. به دلیل چالش ها در روابط سیاسی، روابط تجارتی با کشور همسایه پاکستان بسیار متضرر شده است. در گذشته 95% روابط تجارتی با پاکستان داشتیم که همکنون 50% کاهش به میان آمده است. به اساس معلومات آقای پسرلی، در حال حاضر تجار افغان در پاکستان مورد اذیت قرار گرفته و به بهانه های مختلف از آنان پول گرفته می شود که این عمل بالای کار تجار و سرمایه گذاری آنان تاثیر منفی نموده است. نمایشگاه محصولات زراعتی و مالداری حوزه غرب افغانستان دیروز در هرات گشایش یافت. مهرابالدین احمدی سرپرست ریاست زراعت و مالداری هرات میگوید بیش از 70 غرفه از محصولات زراعتی دهقانان ولایت هرات، فرا و بادغیس در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شدند. آقای احمدی هدف از برگزاری این نمایشگاه را معرفی محصولات و تولیدات زراعتی دهقین عنوان کرد. در این حال غرفه‌داران از واردات محصولات مشابه کشورهای خارجی به افغانستان و نبود امکانات لازم برای پروسس محصولاتشان شکایت کرده و از دولت می‌خواهند تا زمینه را برای صادرات محصولاتشان به بازارهای جهانی فراهم سازد. این نمایشگاه به مدت 3 روز از سوی اداره زراعت و مالداری ولایت هرات برگزار شده است. قیمت مواد عمده خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوجی آرد افت سری وارداتی 1320 افغانی، یک بوجی 50 کیلویی بوره 2480 افغانی، یک بوجی 3.5 سری برنج 1550 افغانی، 16 لیتر روغن 1060 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل دیزل 38 افغانی، یک لیتر تیل پترول 36 افغانی و این هم نرخ برخاست اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 80 پول، یک یورو 75 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 89 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 20 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 643 افغانی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجها شنیده می توانید. حالا دو برنامه داریم. ابتدا حقوق اساسی و بشری و به دنبال آن رهبران زن را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز تمامی شما شنونده های عزیز بخیر. باز هم خوش آمدید به برنامه حقوق اساسی و بشری. این برنامه هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش می‌گردد. در برنامه امروزی عبدالله عابد، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را دعوت کردیم و می‌خواهیم که در برنامه امروزی روی ازدواج اطفال در افغانستان بحث کنیم. آقای عابد، خوش آمدین به برنامه. در ابتدا شما میپرسیم که ارقام ازدواج اطفال در افغانستان را که کمیسیون به آن دسترسی دارد چی را نشان میدهد؟
با تشکر از شما و عرض سلام خدمت شما و سایر دستاندرکاران رادیو آزادی و همچنان شنوندگان عزیز. در ارتباط به قضایای ازدواج اطفال باید یادآور شویم که یکی از نمونه های خشونت علیه اطفال در کل از مصادیق نقض حقوق بشر است، متاسفانه که در جامعه ما نظر به عوامل مختلف که بعدا تذکر خواهد دادیم و ارقام را که در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت رسیده در طی سال 1392 حدود 226 قضیه بوده و همچنان در طی سال 1393 225 قضیه و به ترتیب در سال 1394 235 قضیه که در کل اگر مجموع قضایا را به شمول 3 ماه اول سال 1395 در نظر بگیریم 781 مورد قضایای ازدواج اطفال ثبت شده در کمیسیون حقوق بشر افغانستان. در جمع از یا حدود 278 قضیه از به اثر دادخواهی‌ها و پیگیری های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حل شده به استناد قوانین نافذه ملی و کنوانسیون های بین المللی و از 144 مورد قضایایی که قرار بود که اطفال قربانی ازو شوند در ازدواج اجباری جلوگیری به عمل آورده به اثر مداخله و پیگیری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. و از مجموع قضایایی که در کمیسیون حقوق بشر ثبت شده 57% از این او کاتگوری اطفال شامل میشه که بین سنین 16 تا 18 سال قرار دارن و 36.4% از این کاتگوری دومی اطفال است که از 11 تا 15 سال سنینشان بوده از نظر برخامی که ثبت شده در دفاتر سایو و ولایتی کمیسیون و همچنان حدود 6.6% از این اطفال تشکیل میده که بین سنین 7 تا 10 سال قرار داشتن.
تشکر عابد صاحب. عوامل و پیامدهای ازدواج اطفال در افغانستان چی است؟
در پاسخ به پرسش شما باید یادآور شویم که عوامل مختلف وجود داره که باعث از این میشه که اطفال قربانی ازدواج های اجباری شوند. عواملی که بسیار مروج است در این رابطه فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، همچنان ناامنی یکی از مشکلات نابسامانی های اساسی در کشور ما به شمار میره که بسیاری از خانواده از محیط های اصلی خود بیجا شدن و جای دیگه نقل و مکان کردن، یعنی بیجا شده داخلی هستند. تشوش و دغدغه خاطری که بین خانواده موجود است که مبادا اطفال ما یا دخترای ما قربانی شون پیش از او که امی احساس خطر میکنن اینا را وادار میشن به اینکه ایره به ازدواج بتن. حتی بعضی مواقع بوده که در برابر قرض خود پرداختن طفل خود دادن و یا تایی که در قمار هم باختن اطفال خود. عرف ناپسند که در جامعه محاکم است یکی از عوامل دیگه میتونیم اون رو بر بشماریم. حتی در بعضی از مناطق به طور عرف است که ما خود ما شنیدیم و واقعیت هم است که اطفال دختر اگر با کلاه بزنی اگر نفتیدن اونا آماده ازدواج هستن، گویا هنوز هم طور انگیزه وجود داره. خود از این مشکل ساختاری که در قانون موجود است ایران میشه که ما بر بشماریم به دلیل از اینکه در قانون ما در ماده 70 قانون مدنی سن اهلیت ازدواج بر ذکور بر پسرها 18 سال و بر اناث 16 سال در نظر گرفت. اولی که خود از لحاظ کنوانسیون های بین المللی و همچنان در مغایرت سری با ماده 22 قانون اساسی قرار داره، چرا در اونجا تسجیل است که هر نوع تبعیض و امتیاز بین ادبای افغانستان ممنوع است. ادبای افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و واجبات مساوی یکسان است. بنابراین اگر این را به عنوان امتیاز و یا صلاحیت در نظر بگیریم که گویا اطفال دختر دو سال قبل تر از پسرها به این صلاحیت و امتیاز خود میرسن، یکی باز بعدن ازدواج میکنن یا خیر، پس چرا باز در موضوعات اقرای و امثال هم سن 18 سال باز معیار قرار دادن؟ و در ضمن در ماده 39 قانون اساسی هم اونجا سن علیت سن رشد قانونی 18 سال مکمل شمسی در نظر گرفته شده، یعنی یک شخصی که سن 18 سال تکمیل کرده باشه، شخص رشید در حالت تسعت عقل میتونه معاملات حقوقی را انجام بده، ولی پایین تر از اون نمیتونه. و در ضمن در فقره اول ماده 71 که قانون مدنی اونجا تسجیل است که ازدواج دختر کمتر از سن 16 سال توسط پدر صاحب تصرف و محکمه با صلاحیت امکان پذیر است، هرچند که در قسمت پدر صاحب تصرف هم وضاحت مشخص وجود نداره، ولی ما برداشت ما این است که منافع اولیای طفل باید در نظر بگیره، ایره به قمار نزنه یا نفروشه به بهانه ازدواج و امثال هم. ولی در فقره دوم ماده 71 یک موضوعی را که قانونگذار اینجا طفره رفته و راه را باز گذاشته ای است که در اونجا ذکر است که ازدواج صغیره پایین تر از سن 15 سال به هیچ وجه جواز نداره. حالا فقره اول ازدواج دختر گفت، یعنی به این معنا که اگر دختری که پایین تر از سن 15 سال باشه اگر به بلوغ رسیده باشه ازدواج کنه کدام مشکل اشکال نداره، ولی اگر نرسیده باشه به بلوغ او باز مشکل داره. الان که ارقام را که ما قبلا تذکر دادیم تا بین سن 7 سال الی 10 سال هم وادار به ازدواج شده بودن که او اصلا به بلوغ نرسیدن و یا سن 11 الی 15 سال کی مشکلات بسیار اساسی را به بار میاره، بنان این نیاز به ای داره که باید اصلاحات در قوانین وارد شه.
دوستان عزیز، حال در نیمه برنامه حقوق اساسی و بشری قرار داریم، میریم به سوی یک وقفه کوتاه، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشن.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
با ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. مهمان برنامه ما عبدالله عابد، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و در برنامه امروزی در مورد ازدواج اطفال در افغانستان بحث میکنیم. آقای عابد، بیشتر ازدواج های اطفال در کدام نقاط افغانستان محسوس شده؟
قضایای ما با چون دفاتر صحابی ولایتی داریم در ولایات مختلف افغانستان و همکارای ما از ولایات مختلف برای نظارت ها میرن و قضایا هم در اونجا ثبت میشه. بنان قضایا اینطور به شکل اگر اجمالی بگویم در تمام ولایات است، یعنی عرف و عنانات، بخصوص باز بعضی از عرف و عنانات در مناطقی است که عموم مردم بیشتر پابند به اونمو موضوعات هستن و ایره به عنوان یک فرهنگ میشمارن، الان که نه سابقه دینی دارن بر اساس قانون قابل قبول است، در مغایرت سری قرار داره و نام نمیبرم از ولایات، ولی در کل در ولایات مختلف این رسم و رواج وجود داره که باید جلوش گرفته شوه و در مغایرت سری با ارشادات دین مقدس اسلام و قوانین نافذه ملی قضایا موجود است. باید یادآور شویم که اطفال خردسنی که وادار به ازدواج میشه پیامدهای ناگوار در قبال ازیا داره، ولی که خود از اینا طفل هستن و در دنیای کودکانه خود به سر میبرن و اینا دو سنین بیشتر نیاز به تفریح دارن که تفریحای سالم انجام بدن. متاسفانه ازدواج اجباری باعث ازی میشه که اینا از دسترسی به تعلیم و تربیت روم شون، چرا تا صنف متوسطه که اجباری گفته باید تطبیق شه، ولی از آنجا یک معایده یا ضمانت اجرایی در قبال خود نداره، متاسفانه اطفال از حق تعلیم و تربیت محروم میشن با ازدواج قبل از وقت، بار مسئولیت بزرگ خانواده به عهده گذاشته میشه، چون این نمیفهمه درک درست نداره هنوز در دنیای کودکانی خود است، حقوق شوهر خودم درک کرده نمیتونه، حقوق خودم، مسئولیت های خودم، و به این خاطر است که مورد لتوکو قرار میگیره در محیط خانواده جدیدی که تشکیل دادم، و همچنان مرگ و میر مادرها و اطفال در این ولادت، چون به مرحله بلوغ کامل جسمی و ذهنی خود نرسیده، احتمال ازی است که بیشتر مرگ و میر صورت بگیره هم از طفلش، چون خود از این منو طفل است و از مادرم، و ای که سوی شکل ولادی یکی از آثار علائم یا پیامدهای ازدواج‌های قبل از وقت است که میتونه در قبال خود داشته باشه.
تشکر عابد صاحب. به عنوان سال اخیر شما میپرسم، راه حل به خاطر جلوگیری از ازدواج اطفال در افغانستان چی است؟
راه حل اگر بگوییم اولی که تطبیق قانون است، چون ما هرچند که خوشبختانه بعد از فاز و تصویب قانون من خشونت علیه زنان مصادیق خشونت در قانون متذکر است جیل است ضمانت اجرایی دارد در قبالش برای خشونت علیه اطفال، ولی متاسفانه سناد از این ماده قانون هم باز هم برمیگرده به ماده 71 قانون مدنی که در اونجا مشکل را که قبلا گفتیم که در یکیش موضوع دختر لفظ دختر را به کار برده و در دومش صغیره به این معنا که اگر به بلوغ رسیده باشد تا قبل از سن 15 سال هم که باشه مشکل نیست. بنان استناد از این به اون موضوع و این نیاز است که باید اصلاح شود، چون بعد از شکل گیری قانون اساسی به عنوان وثیقه ملی و قانون مادر تمام قوانینی که در مغایرت به او قرار داره باید اصلاحات به اون رونما شود. دوم از یک سطح آگاهی عامه باید بلند برده شود، خب خانواده ها تفهیم شود در رابطه با حقوق اطفال که اطفال چی حقوق را دارن و پیامدهای ناگوار ازدواج اجباری برشان گوشزد شود. سوم عاملش که موضوع فقر اقتصادی است، بنان در این قسمت هم توجه صورت بگیره، دولت ها باید در این راستا کار کنن. و دیگه ای که در قسمت سطح سواد اگر کار شود مشابقه های به خانواده سپرده شود تا اطفال خود به مکاتب بفرستن، چون در ماده 43 قانون اساسی هم تا صنف متوسطه به شکل اجباری گفتن.
تشکر از حضورتان آقای عابد به برنامه، همچنان تشکر از شما شنونده های عزیز که تا آخر برنامه را دنبال کردین. حال رسیدیم به پایان برنامه، تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم و یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری را به بحث میگیریم. شما را به خداوند بی‌نیاز میسپارم. پیروز باشید.
رهبران زن،
با سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی، با یکی دیگر از برنامه های رهبران زن در خدمت شما هستیم. در این برنامه مهمان برنامه یکی از زنان فعال ولایت بامیان است. در ابتدا ازشان میخواییم که خود معرفی کنن و خلاصه ای از زندگی خود برای ما بگوین.
در قدم نخست سلام دارم خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزی که صدای من از طریق رادیو آزادی میشنون. سلام بر همشان. بعد در رابطه با سوال شما مایره بگویم که یک معرفی مختصر، من رازیه نام دارم، اقبال زاده تخلص میکنم، از ولسوالی شیبر ولایت بامیان هستم. در سال 1356 در یک خانواده روشن فکر من در ولایت کابل به دنیا آمدم و تحصیلات خودم در کابل و پایان رسادم تا صنف 12 و فعلا مسئله پانتون شبانه بامیان هستم و در حال ادامه تحصیل این سمستر آخر است که انشالله به یاری خداوند فارغ خواهد شدم. و در سال 72 نظر به ناامنی هایی که در کشور وجود داشت و نظر به مشکلات هایی که در قسمت امنیتی وجود داشت، ما از کابل به اصطلاح مهاجر شدیم و هجرت کردیم، آمدیم در بامیان و در ولسوالی شیبر که زادگاه پدری و مادری ما بود و فعلا اما در بامیان هستم.
تشکر از شما خانم اقبال زاده. میشه که با ما کمی در مورد فعالیت به طور مختصر در مورد فعالیت هایی که تا حال انجام دادین، مخصوصا فعالیت هایی که در مورد زنان بوده، از چه سال شروع کردین و چه فعالیت هایی انجام دادین بر ما بگوین.
بعد از جناب نادری صاحب در سال 71 یا 72 ما آمدیم در ولسوالی شیبر که از اون بعد چون یک محیط خیلی تنگنا قرار گرفتیم ما و فعالیت های زنان در کل در سطح کشور به رکود مواجه شد و نظر به ناامنی ما نتانستیم دیگه دست بیرون بکشیم و پای بیرون بدوانیم بریم به فعالیت هایی که برای زنها کار کنیم متاسفانه وجود نداشت. این وضعیت دوام کرد تایی که دوره طالب رو به سقوط رفت و در سال 81 چون ما خیلی مشتاق ازی بودم که چطور بتونم در جامعه سنتی که با تمام مشکلات مواجه هستن عرض وجود بکنم و چطوری 12 سال درس را که من خواندم با یک نحوه بتونم از طریق با مردم خودم کاری بکنم، بالاخره به این فکر شدم که امی مکتب اناس به اصطلاح راه اندازی بکنیم و تشویق دختران صورت بگیره تا از سال 81 و بعد ما بتونیم شاهد یک سری تغییرات مثبت در رابطه با آوردن سواد، در رابطه با آوردن تعلیم و تربیه که یک مدت زمان خیلی دیر را دختران از این بخش محروم بودن، بالاخره ما به این زحمت که یا به این نیت که داشتم توفیق حاصل پیدا کردم و راه اندازی کردیم. ما مکتب اناس و در اوج مدرس پروگرام قرار گرفتم و چند تن از برادرای دیگه بودن که اونا به صفت معلمین ایفای وظیفه کردن. پس از همین طریق ما در منطقه که بودم در اونه دری شمول نام داشت یا زادگاه پدری و مادری ما بود، ما کوشش کردم دخترها را به یک نحو جمع بکنم که موفقانه در قسمت گم ماندم و موفقم شدم به همکاری دوستایی که مرا حمایت کردند و همکاری خانواده هایی که دخترشان به مکتب روان کردند. و دقیقا از اون سال به بعد ما تانستیم یک تهداب گذاری را داشته باشیم در رابطه با ارتقای ظرفیت خانم ها، دختر خانم های جوان، که از اون به بعد واقعا خاطرات خیلی خوشمد از زندگی مخواد ای بود که ای دخترها آمدن به مکتب رو جو آوردن و ما صنف بندی دخترها را در صنف مختلف نظر به لیاقتشان را اندازی کردیم. و بعد از او آهست آهست این مکتب او زمان ابتدایه بود، متوسطه شد و بالاخره لیسه شد که از او لیسه فعلا ما چندین سال تیر شده که فراغت داریم از محسنین، از شاگردا. و یک خاطره خیلی بیاد ماندنی برای من در طول زندگی مخواد بود و افتخار میکنم که واقعا تانستم یک مدت زمانی را که دست دیری کنم به اصطلاح علاشم میشیشتم و به تفاوت میبودم در قسمت سرنوشت دخترهای که در اون منطقه بودن، یعنی او نخواستم، تلاش کردم، کوشش کردم و کوشش کردم یک مقدار سنت شکنی ها به اصطلاح به وجود بیایه و از طریق سنت شکنی ها ما بتانیم یک مقدار عرض وجود دختر خانمات به سمت معارف بکنه. و واقعا علاقمندی او زمان مکاتب دخترهای که مکاتب رفتن خیلی بیاد از ما به خاطر از ما ماندنی خود بود و من حیث یک خاطره بیاد ماندنی خود در ذهن ما بود و این میتونه یک دستاورد خیلی خوب برای مردم شیبر باشه.
تشکر. خانم اقبالزاده، شما گفتین که مکتبی را تحت آب گذاری کردین، چقدر شاگرد داره و بعد از چند سالی که این مکتب در منطقه شما، در قریه شما ساخته شد و شما این را پایه‌گذاری کردین، چه تغییراتی آمده در زندگی مردم، مخصوصا زندگی دخترهایی که در اونجا زندگی میکنن؟
آقای نادری صاحب، در اون زمان تقریبا تعداد دخترها البته بالای 50 نفر یا 60 نفر بود، دقیقا یادم نیست، در می حد حدود و در کنار زیب پسرهای خانواده ها هم علاقه پیدا کردن. و با مرور زمان ای آمار ما بلند برده رفتیم، با گذشت سال ای آمار بلند رفت. بالاخره زمان را ما شاید بودیم که در یک مکتب در حدود 300 نفر 3500 نفر متعلم ما داشتیم که اونا درس میخواندن، هم از دخترها و پسرها. و دخترهایی که در اون زمان به طرف مکتب رجوع کردن و معارف رجوع آوردن فعلا کسایی هستند که فارغ شدن، درس خود خواندن، تحصیلات عالی رو خلاص کردن و این میتونه بهترین دستاورد برای مردم ما باشه. بعد اون یک نقطه آغاز بود که معرفی صورت گرفت برای مردم و تشویق شد مردم رو بیارن به طرف معارف، که فعلا الحمدلله ما نتره در ولسوالی شیبر بلکه در سایر ولایت، ولسوالی ولایت بامیان ای برای زندگی را داریم که الحمدلله معارف بامیان مخصوصا حضور دختر را تقریبا در حدود 45% با بالا یا پایین تر میرسونه. خود از یک افتخار است و خود از این میرسونه که مردم بامیان در حال تلاش هستن و در حال رفتن به طرف معارف هستن، در حال رفتن به طرف تعلیم و تربیه هستن و ارگاهی که الحمدلله امنیت نسبی که فعلا در بامیان وجود داره و این امنیت نسبی هم ثمره زحمات مردم ما بوده، بخشای امنیتی ما بوده و باز هم مردم بوده که امنیت تانستن حفظ بکنن. و در پرتو اینمی امنیت، در چتر ای امنیت نسبی که ما فعلا در بامیان داریم، الحمدلله تانستیم که معارف یک مقدار رشد پیدا بکنه و رشد معارف به این معنی که حضور دخترها یک مقدار در اینجا به اصطلاح بالا بره، آمار بالا بره و ما را امیدوار بسازن نسبت به آینده های مردم بامیان، مردم افغانستان، هرچند چالش ها و مشکلات هم در قسمت ها وجود داره.
تشکر از شما. بغیر از فعالیت هایی که در عرصه معارف کردین، شما در شورای ولایتی بامیان هم حضور داشتین. از چه سال حضور داشتین؟ چند دوره بودین؟ و اگر میشه به طور خیلی مختصر فعالیت هایی که در دوره شورای ولایتی کردین بر ما بگوین.
جناب نادری صاحب، وقتی که من یک از کاندیدای شورای ولایتی بودم، بازم از تهداب گذاری این بخش من ارتباط میگیره به معارف، چون زمان من سر معلم مکتب بودم و با صداقتی که در کنار مردم را رفته، بالاخره با درخواست خود مردم، با پیشنهاد خود مردم، با حمایت خود مردم، در سال 1383 اولین مرحله پروسه انتخابات بود در سطح افغانستان. من فکر کنم خیلی بخش نوپا بود، یک نهاد نوپا بود، خیلی ها نمیشناختن شورای ولایتی یعنی چی. او زمان آغاز از این پروگرام بود یا ابتدایی ترین قدمی بود که زنا مخصوصا برای زنا، با وجودی که اونا خیلی مشکلات ها و خیلی نامنی ها را سپری کردن و پشت سر ماندن، و زمانی که انتخابات شورای ولایتی روی کار آمد، این میشد یک چانس خیلی طلایی برای زنا باشه. و به اصطلاح در اینمی جمع یک از کاندیدای شورای ولایتی در ولایت بامیان از ولسوالی شیبر بودم که واقعا با استقبال خوب مردم و با گرفتن آرای مردم بازم تانستم راه پیدا کنم در شورای ولایتی. دیگه خب من فکر کنم همیشه خاطرات خوب انسان سازنده است بر طول عمره، هر فرد چی مرد باشه چی زن، و می شود یک قسمت قضاوت های از مردم وجود داره، دیدگاه های مردم در قسمت وجود داره، اونا قضاوت های خودشان داره در باره افراد و اشخاص که چی کارایی دارن. پس در یک قسمت ما هم از مکتب شروع کردم، از معارف شروع کردم و از اونمو لازم مقام بعدی را از بخش معارف رفتم به طرف وکالت، و در اونجا هم به اصطلاح کارکردهایی که ما برای خانم ها داشتیم مخصوصا اشتراک، چون شورای ولایتی پروگرام نقش مشورتی و نظارتی رو داشتن بیشتر، اونا باید نظارت صورت میگرفت از کارکردهای حکومت محلی و همچنان مشوره میدادن در رابطه با مشکلاتی که در ولسوالی ها وجود داشت و میتونست مشکلات مربوط کدام بخش ها شود. بیشترین کارهای ما در دو بخش بود، ولی با آن هم ما در داخل شورای ولایتی کمیته داشتیم به نام کمیته امور زنان، که در اونجا مسئولیت کمیته امور زنان از دوره اول شورا اما خودم داشتم، و چون یک جایگاه نوپا بود شناساندنش برای مردم خیلی مشکل بود، مردمی که یک عمر به اصطلاح دور بودن از این مسائل و آگاهی نداشتن، و چطور اونا را باید آگاهی داد و چطور اونا را به اصطلاح فهموند که نهاد انتخابی که خودتان رفتن رای دادن به نام شورای ولایتی تشکیل کردید، این بخش داره یا کمیته داره به نام کمیته زنان که میتونه شما را حمایت بکنه در باز پروسه ها. بعد آهسته آهسته قدم مونده، آهسته آهسته کارها یا کارکردهای را ما در قسمت هم داشتیم، مخصوصاً برای تشویق حضور دخترها در مکاتب، تشویق محصلین ایناس در دانشگاه ولایت بامیان، همچنان در پروگرامایی که ما با مردم داشتیم در اونجا میشد تبلیغات صورت میگرفت در رابطه با موضوع مبارزه با رسمانات ناپسند کردن در جامعه ما شما حاکم است، ازدواج های اجباری مثلا، ازدواج های زیر سن، یا بعض موارد دیگه که به اصطلاح مشکلات بود که زنها با اون بر میخوردن. یعنی موارد اکثرا تبلیغات از طرف شورای ولایتی صورت میگرفت، چون سر و کار ما با مردم بود، ما همیشه در ولسوالی ها میرفتیم در نقاط مختلف ولسوالی ها، با وجودی که ما نظارت از پروژه های حکومت یا از پروژه های حکومت محلی داشتیم، در کنار از این تلاش میکردیم که خیلی موارد دیگه را با مردم در رابطه با مسائل حقوق زن از دیدگاه اسلام و همچنانی که زنم نیمی از جامعه را تشکیل میدن و حق زنها باید به اصطلاح از طرف مردها شناخته شود و تشویق شود، زنها من حیث یک عضو از جامعه، من حیث یک شهروند بامیان، ما در اون قسمت هم تبلیغات خود داشتیم در اون زمان، باز هم در بخش های مختلف دیگه یک قسمت کار کردیم. بعد در دور دوم شورای ولایتی هم من یکی از کاندیدایی بودم که به اصطلاح باز هم خودم کاندید کردم و تانستم باز هم رای بگیرم و در کنار مردم باشم. در اون زمان هم یکی دو سال هم از سمت معاونت شورای ولایتی بامیان داشتم و باز هم در چند سال بعدی در قسمت کمیته امور زنان با شورای ولایتی باز هم ما سهم خود داشتیم، و باز هم تلاش صورت میگرفت که چطور با مشکلات حقوقی که زنها به اصطلاح سر دچار هستن ما چطور بتونیم اونا را کمک بکنیم از روی قانونی که داره، و همچنان مشکلات اقتصادی که زنها داره چطور ما بتونیم اونا را به مراجعی که کمک بکنه معرفی بکنیم، و همچنان یک بخش دیگه که ولایت بامیان یک ولایت است که زراعت پیش است و در کنار از این مردم مشغول به دامداری هستند و مالداری هستند، و از طریقه که بیشتر باز زنها در بخش مالداری گپا سهم داره، چطور برای زنها یک زمینه مارکتینگ ساخته شد، اگر زمینه مارکتینگ نبود چطوری بتونه اینا امو چیزایی که بسیار خودشان آماده میسازه از نیاز لبنیات رو به فروش برسانه تا در اقتصاد خانه را سهم بگیرن، و از طرف دیگر صنایع دستی میتونست یک نمونه خیلی روشن و یک نمونه خیلی بتونه برای زنها در قسمت نقششان در رابطه با موضوع اقتصادی در خانواده سهیم باشن. صنایع دستی این موارد، یعنی این موارد بود که با زنها یک مقدار کار صورت گرفت، و همچنان در رابطه با بازسازی و انکشافات متوازن که همیشه شوار گفتش، ولی متاسفانه در بامیان همیشه کمتر دیدن، حکومت مرکزی ما کمتر توجه شد. یعنی باز تنها نمیشد که در قسمت گپایی را که میاد کدوم زنها را ما تانستیم رشد بتیم، بلکه زنها امروز اگر سرکای قیر ساخته شد و زنها کسایی نستن که میتونن از اون مستفید شود، اگر کلینیک ها ساخته شد و زنها میتونن از اون مستفید شود، اگر مکاتب ساخته شد و زنها و دختران میتونن از اون مستفید شود. پس اینی موارد هم در طول سالها با مشوره دادن شورای ولایتی و همچنان نظارت از پروگرام و کارکردهای حکومت محلی، یعنی موارد بوده که ما تانستیم به مرور زمان شامل پلان ولایتی بسازیم و از اون طریق به اصطلاح کار شو بر مردم بامیان و کار مشترک که صورت میگیره یا صورت گرفته از طرف حکومت محلی و بخش های مربوطه وزارتخانه های مربوطه، یعنی در کل اینا میتونه که هم زن و مرد مستفید شو از این برنامه ها.
تشکر از شما. سال آخر من یه سکی فعلا در چی وظیفه هستین و آیا هنوز هم مفعالیت هایی در مورد زنان مکدی ادامه داره یا نه؟
جناب نادری سیب، من فعلا مصروف یک پروگرام که اماهنگ کننده ولایتی است، مشاور استم. اصل بس نامش اماهنگ کننده ولایتی است که پروگرام ما تمویل میشه از طرف دفتر یوین وومن و از طرف شهدای دفتر شهدای ولایتی بامیان به اصطلاح پروگرام تطبیق بشه. من فعلا کارمند شهدا هستم و در این بخش همکار هستم با ریاست امور زنان به صفت مشاور. در این قسمت هم باز هم به اصطلاح بعد از اینکه من مسئول وظیفه شدم، ما پروگرام هایی داریم که از این طریق پیش میبریم. پروگرام ما عنوانش حمایت از کمیسیون مند خوشونت است که پروگرام یوین وومن و شهدا در چندین ولایت افغانستان داره، از جمله بامیان شامل پروگرام است.
با تشکر از شما شنونده های رادیو آزادی که تا این لحظه برنامه با ما همراه بودین و تشکر از خانم راضیه اقبالزاده که در این برنامه شرکت کرده بود. این بود یکی دیگر از برنامه های رهبران زن که با من عباس نادری با یکی از زنان فعال ولایت بامیان همراه بودین. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدار شما.
رهبران زن.